نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. امروز سه شنبه 23 اکتبر سال 2012 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. این نشست برنامه را نیز با اخبار تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. بشار اسد اعلام داشت که تروریست ها را عفو نمی کند. امیر قطر روز سه شنبه از نوار غزه دیدن کرد. امنیستی اینترنشنال درباره کشتار وحشیانه باز یک زن در افغانستان خبر داد. او از حمله تروریستی در تئاتر دوبروفکا مسکو 10 سال سپری شد. تفصیل خبرها. بشار اسد رئیس جمهور سوریه درباره عفو عمومی امر صادر کرد. با اطلاع تلویزیون دولتی سوریه، افراد محکوم با جنایات گوناگون بجز از متهمان در تروریسم محبس ها را ترخوان کرد. در دمشق مخالفین مسلح را که با حکومت بشار اسد می جنگند تروریست می خوانند. اروی لاتسو معاون دبیر کل سازمان ملل متحد دیروز خبر داد که در صورت حاصل مصالحه میان جانب های درگیر در سوریه، فرستادن نیروهای پاسداری صلح به این کشور را بعید نمی داند. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه کشورهای عرب چند روز باز تلاش دارد که مقامات سوریه و مخالفین مسلح را برای آتش بس در روزهای عید الاضحی یا عید قربان راضی کند. عید قربان در کشورهای مسلمان روزی جمعه تجلیل می شود. مسلحان طالبان از کمینگاه با کاروان ماشین‌های نیروهای حکومتی افغانستان حمله کردند. سخنگوی والی هیرات گفت که این حمله غافلگیرانه در منطقه آبی با وقوع پیوست و در آن 6 تن از کارمندان پلیس و امنیتی و 3 مسلح طالبان کشته شدند. گفته می شود که میان کشته شدگان فرماندهیان امنیتی ولسوالی‌های آبی و چشت و فرمانده طالبان در چشت نیز هستند. در همین حال منصبداران ولسوالی آبی میگویند که در این زده خورد و از نیروهای حکومتی 10 نفر، 5 کارمند پلیس و 5 کارمند امنیتی به هلاکت رسیدند. امیر قطر روز سه شنبه از نوار غزه دیدن کرد. این نخستین تشریف یک رهبر دولت از این منطقه از سال 2007 به این سو بعد سر قدرت آمدن گروه حماس می باشد. شیخ حمد بن خلیف التنیم در وضع چاره‌های شدید امنیتی از مصر وارد نوار غزه شد. در این سفر او را خانومش منصبداران کشور از جمله نخست وزیر قطر هم روی کردند. در مرز را نخست وزیر نوار غزه اسماعیل هنیه و همه اعضای حکومت استقبال گرفتند. قطر برای طرح‌های ساختمانی در قلمرو فلسطین 254 میلیون دلار جدا کرده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امنیستی اینترنشنال یا عفو بین‌الملل درباره کشتار وحشیانه باز یک زن در افغانستان خبر داد. در اظهارات این سازمان گفته شده است ساکن هیرات محمد انور زوجش غلام را برای کار در یک شرکت خصوصی کشته است. اما پیوندان غلام میگویند انور خانمش را برای آن اعدام کرده است که با او برای خریداری مواد مخدر پول نداده است. دو هفته از این پیش در هیرات ماهگل یک زن جوان که از تن فروشی سرپیچی کرده است از سوی پیوندان شوهرش کشته شده بود. در اظهارات امنیستی اینترنشنال آمده است باز چند زن و دختر باید کشته شوند که حکومت افغانستان از خوابی غفلت خیزد و تامین حقوق همه ساکنان کشور را کفالت بدهد. امروز از حمله تروریستی در تئاتر دوبروفکا شهر مسکو 10 سال گذشت. 23 اکتبر سال 2002 هنگام نمایش میوزیکلی نوردوست بیش از 900 نفر گروگان گرفته شدند. 26 اکتبر نیروهای واکنش سریع خدمات فدرالی امنیتی روسیه عملیات آزاد کردن تئاتر را شروع نمودند که در آن همه تروریست ها و همچنین 130 نفر گروگان ها از جمله 10 کودک به هلاکت رسیدند. حامیان حقوق بشر بارها مقامات روسیه و رئیس جمهوری وقت ولادیمیر پوتین را برای آن انتقاد کردند که نیروها به عملیات آمادگی جدی نگرفته بودند و بیشتر گروگان‌ها بعد از عملیات بر اثر زهرالودشوی از گازی نامعلوم جان باختند. شنوندگان ارجمند، این خبرهایی بود که تا این لحظه هم دسترس ما شده است. اگر می خواهید اخبار تازه عالم و تاجیکستان و مطالب برنامه های ما را مطالعه کنید، لطفا با نشانه های سامانه اینترنتی ما www.azadi.org یا www.azadi.tj مراجعه کنید. مجله شامگاهی ادامه دارد و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
تاجیکستان در گزارش فضای صاحبکاری شهر زین بالا رفت، اما
تاکتیکی وریانت ریفورم رزولتاتی کتوری فیلم نالوگو بریم
اصلاحات کودکسی نوی انداز را نمیتوان با گونه آسان کردن اندازمندی شهر دار
چون ناشه کمپانی ویوزی کپیتال یاردیش نشید نیست
ببینید برای چی شرکت های ما سرمایه خود رو به خارج کشور انتقال میدن.
اگر در اینجا همین عاملی فکتور رو ما به نظر نگیریم، ما در حتی نمیدانیم که هم جای حتی کشتان شامل باشد.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. امروز سه شنبه 23 اکتبر سال 2012 میلادی است. و حالا سرخط چند گزارش این مجله که همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. واشنگتن مخالف دوستی دوشنبه و مسکو نیست. سفیر نوی ایالات متحده سر و صداها درباره بنیاد پایگاه نظامی آمریکایی در تاجیکستان را رد کرد. اوباما یا رومنی، آخرین بحثی روبروی دو داوطلب مقام رئیس جمهور آمریکا با چی انجامید؟ و نوزونوزی حاکمان یا خلق شرقیانه، چرا در کشورهای آسیای مرکزی برگزاری جشنهای پر دبدبه هرچی بیشتر مود می شود؟ سازش‌های نوی دوشنبه و مسکو در مورد تمدید بودباش پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و تحکیم همکاری‌های نظامی دو کشور بر روابط میان آمریکا و تاجیکستان تأثیر منفی نخواهد رساند. این نظرات سیوزن الیوت، سفیر نوی آمریکا، روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری‌اش هم در شهر دوشنبه صدا داد. دیپلمات آمریکایی تأکید کرد که کشورش قصد بنیاد پایگاه نظامی در تاجیکستان را ندارد. سفیر نوی آمریکا در این نشست روی باز کدام مسائل مهم تمرکز کرد؟ از همکارمان در شهر دوشنبه خورشیدی همدم میشنویم.
سیوزن الیوت در این نشست که نخستین دیدارش با خبرنگاران در آغاز فعالیتش به عنوان سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان است، تلاش کرد تا سیاست کشورش در قبال تاجیکستان، منطقه و جهان را بازگو کند. خبرنگاران نیز نظر خانم الیوت را درباره توافقات اخیر روسیه با تاجیکستان و قرقیزستان راجع به تمدید پایگاه های نظامی اش در این کشورها پرسیدند. و در پاسخ گفت:
با باوری کامل میتوانم بگویم که با روسیه در منطقه هدف‌های مشترک داریم. روسیه از دوران احتیاج شوروی در تاجیکستان دارد حضور نظامی و سازشنامه تمدید پایگاه نیز میان حکومت‌های هر دو کشور بسته شده است و من گمان ندارم که توافق میان روسیه و تاجیکستان در این زمینه و مناسبت ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان تأثیر منفی رساند.
همزمان سیوزن الیوت با توجه به انجام مهلت سازشنامه میان قرقیزستان و آمریکا در زمینه پایگاه نظامی منس که قرار است سال 2014 به پایان برسد گفت که مذاکرات برای تمدید این سند ادامه دارد. اما با این هم سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان افسود که آنها هیچ گونه نیت جایگزین کردن منس با تاجیکستان را ندارند. این هم در حالی است که قبلا گروه کنگرسمن های آمریکایی در جریان سفرشان به دوشنبه اعلان کرده بودند که تاجیکستان می تواند جایگزین منس باشد. اما سیوزن الیوت، همکاری ها در بخش امنیت بخصوص کمک به ساختارهای قدرتی تاجیکستان، تحکیم مرز و مبارزه با مواد مخدر را از سمت های افسلنگی همکاری ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان ارزیابی کرد و گفت که در این جاده تلاش خواهد کرد تا ثبات در مرزها تامین گردد. این هم در حالی است که چند روز پیش سیوزن الیوت، سفیر ایالات متحده آمریکا و رئیس آژانس ضد مواد مخدر تاجیکستان رستم نظروف قرارداد را امضا کردند که بر اساس آن آمریکا با تاجیکستان برای تحکیم مرز و اصلاحات نیات های انتظامی، بهبود نظام دادگاهی و مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر 9.5 میلیون دلار کمک می رساند. همچنین سفیر نوی ایالات متحده آمریکا کمک بر رشد اقتصادی تاجیکستان و همین طور همگرایی کشورهای آسیای مرکزی، مساعدت در توسعه معارف و فرهنگ، تامین رعایت حقوق بشر، گسترش جامعه مدنی و آزادی بیان را از دیگر سمت‌های فعالیتش در تاجیکستان عنوان کرد. ضمناً روابط ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان در سال 1992 و کلیه کمک‌های آمریکا به تاجیکستان در مدت 20 سال اخیر به حدود 1 میلیارد دلار رسیده است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری سیوزن الیوت سفیر نوی امریکا در تاجیکستان با دورنمای رابطه های میان واشنگتن و دوشنبه.
رومنی یا اوباما؟
امریکا کی را انتخاب میکند؟
تازه ترین تحولات و بیداری در شهر انتخابات
در رادیوی آزادی و اینترنت
اطلاع دست اول و نظری تاجیکانه امریکا
در رادیوی آزادی و آزادی نقطه تی جی.
مکرون در رابطه با همین معرکه سیاسی، اگرچه موضوع اصلی سیومین و آخرین بحثی روبروی رئیس جمهور امریکا باراک اوباما و رقیبش از حزب جمهوری خواهان میت رومنی سیاست خارجی ایالات متحده بود، اما آنها تلاش کردند موضوعهای را به بحث کشند که امریکاییان عادی به آنها توجه بیشتر دارند، یعنی وضع اقتصادی، مسائل مربوط به تحصیل و تعلیم و مالیات در ایالات متحده. تحلیلگران میگویند هر دو طلب تلاش کردند تا دل روی دهندگان بیشتری را به دست بیاورند که قرار است روز 6 نوامبر از اوباما و رومنی یکی را برای 4 سال آینده در صدر کشور انتخاب کنند. گزارش همکار ما طاهر سفرم در این باره.
در بحث 90 دقیقه‌ای که شام دوشنبه صورت گرفت، باراک اوباما در باره آن صحبت کرد که چگونه آمریکا را از چنگال بحران اقتصادی 4 سال پیش که میلیون‌ها نفر را بیکار گذاشت رها کرد و اقتصاد ایالات متحده را به مجرای درست برگرداند. باراک اوباما تعریف کرد که حکومتش در طول 2.5 سال گذشته تقریباً 5 میلیون جای کاری آفریده، صنعت ماشین‌سازی آمریکا را از ورطه مفلسی نجات داد. باراک اوباما نابسامانی‌های اقتصادی آمریکا را میراث عهد جورج بوش رئیس جمهوری پیشین دانست و گفت در صورت انتخاب میت رومنی همان سیاست ادامه خواهد کرد، اما برعکس میت رومنی سیاست‌های باراک اوباما را ناموفق خواند که به گفته او خانواده‌های عادی آمریکا را سرگردان کرده است. میت رومنی افزود در صورت انتخاب باراک اوباما خرجات بودجه، مالیات ساکنان ایالات متحده و رسمی‌ها در حکومت خواهد افزود که این گونه سیاست درمان برای دردهای آمریکا شده نمی‌تواند. در رابطه با سیاست خارجی آمریکا دو رقیب به هم چسبیدند و باراک اوباما دعوا کرد که میت رومنی در باره سیاست خارجی دیدی روشنی ندارد، اما نامزدی جمهوری خواهان باراک اوباما را رهبر ضعیف و بی اثر در برابر آشفتگی های امروزه جهانی خواند. اما نظرهای دو نامزد در رابطه با ایران و هم پاکستان و افغانستان چندان تفاوتی زیاد نداشت. از جمله باراک اوباما گفت تا زمانی که او در قدرت است نمیگذارد ایران صاحب سلاح اتمی شود. باراک اوباما گفت
ما بر ضد ایران قوی ترین ائتلاف تشکیل کرده تحریم های بسیار سخت اعمال کردیم که اقتصاد ایران را نفس گیر کرده اند. ارزش پول ملی آنها 80% پایین رفت. استخراج نفتی آنها به سطح 20 سال پیش رسیده است. با سالهایی که ایران بر ضد عراق جنگ میکرد، اقتصاد آنها بسیار ضعیف شده است.
نامزدی جمهوری خواهان میت رومنی نیز ایران را بزرگترین خطر برای امنیت ملی آمریکا و اسرائیل دانست و خواستار تقویت تحریم های اقتصادی علیه ایران شد. هر دو نامزد هم گفتند که در صورت حمله به اسرائیل در کنار این کشور خواهند بود. اما استفانی سانوک، تحلیلگر از مرکز تحقیقات مسائل بین المللی و استراتژی در واشنگتن، میگوید از پاسخ هر دو نامزد در رابطه با برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران قناعتمند نشده است.
من از پاسخ هر دو نامزد درباره ایران مایوس شدم. در پاسخ آنها تفاوت بسیار کمی بود. آنها به همکاری های چند جانبه در این زمینه و تحریم های نفسگیر کننده تاکید کردند. من این پاسخ را نشنیدم که خط نهایی و یا خط سرخ یا هر چیز دیگری که مینامید کجاست؟
بنا به نظرخواهی ها در این بحثی روبرو، باراک اوباما نظر به میت رومنی قوی تر بود. از جمله نظرخواهی تلویزیون CNN نشان داده است که به اعتقاد 48% از مردم آمریکا باراک اوباما در این بحث پیروز شده است و 40% میت رومنی را پیروز دانستند. استفانی سانوک، پژوهشگر آمریکایی، هم به چند اشتباه جدی میت رومنی اشاره کرد.
او دو بار به مالی اشاره کرد که در آفریقاست نه در خاورمیانه. او همچنین سوریه را راه برای دسترسی ایران به بحر نامید.
به
گفته استفانی سانوک با این گفته ها میترام نیسای خیش برای نشان دادن دانشش در باره سیاست خارجی را کم اثر کرده است. بر اساس نظرخواهی ها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مقایسه با میترام نی اندک شانسی بیشتری پیروزی در انتخابات ماهی آینده را دارد.
بحث سوم و نهایی روبروی باراک اوباما و میترام نی در عرفه انتخابات رئیس جمهوری آمریکا.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
امروز امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وارد فنلاندیا شد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان، در چارچوب سفر رسمی 3 روزه مذاکرات امامعلی رحمان با رئیس جمهوری فنلاندیا ساولی نین نیسته در نظر است. به اطلاع وزارت امور خارجه فنلاندیا، در محور گفتگوشونی امامعلی رحمان و مقامات فنلاندیا مسائل بین المللی و همکاری های اقتصادی دو کشور قرار خواهد داشت. تفصیل بیشتر در گزارش زرنگیز نوروزشاه خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان به فنلاند سفر کرد، با کشوری که ظاهرا برای شهروندان تاجیکستان چندان آشنا نیست. مقامات دولتی میگویند قرار است در جریان این سفر 3 روزه سازشنامه نگرفتن اندازه دوباره و کمک به دریافت اندازه دهندگان نهان شده به امضا رسد. این در حالی است که بنا به اطلاع مسئولین وزارت رشد اقتصاد و سودا، تبادل کالا میان تاجیکستان و فنلاند در 9 ماه سال جاری 764 هزار دلار را تشکیل داده است که بیشتر آن واردات مال از فنلاند به تاجیکستان بوده است. برخی از کارشناسان میگویند چنین سفرها از یک رسمیت بیش نیستند و برای تاجیکستان منفعت زیادی نمیورند. آنها علاوه میکنند که در تعیین مسیرهای سفری رسمی رهبری کشور برنامه‌های بزرگ حجم به نظر نمیرسند. در 3-4 سال اخیر پرزیدنت تاجیکستان از کشورهای مثل خرواتیا، آرژانتینا، مجارستان، لوکسمبورگ، تایلند سفر داشت، اما این سفرها در سیاست خارجی کشور جایگاه مهم کسب نکردند و کم اتفاق افتاده است که آنها به سطح همکاری با این ممالک تاثیر زیاد گذاشته باشند. و اما سفر فنلاند تا کجا برای تاجیکستان مؤثر خواهد بود؟ نیاز میرزایف استاد بخش مناسبت های بین المللی در دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید نابسته از آن که همکاری های فنلاند با تاجیکستان در کدام سطح است، این سفرها برای نفوذ تاجیکستان در سطح بین المللی مهمند. جناب میرزایف افزود این میتواند راه باشد برای باز کردن دریچه به اروپا برای تاجیکستان.
نسبت کشورهای اروپا میگه سفرها برای آن ضرور است که ما در بین مردم کشورهای اروپا یک عقیده مثبت باید پیاده گردد، همین ایمیج دولت ما باید معرفی گردد. دویم اینکه تا اینکه که ما اطلاع دارم فنلاندیا از نگاه امکانات ساختمان نیروگاه های آبی و برقی نتیجه های نظر است به دست آورده است در طول دوران استقلالیت خود و تجربه فنلاندیا یا امضای قرارداد در خصوص همکاری ها در جاده ساختمان های نیروگاه های آبی و برقی از فایده خالی نخواهد بود.
اما سید عمر حسینی وکیل پارلمان و معاون رهبری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید این سفرها در سیاست خارجی کشور رمزی هستند، در حالی که به گفته جناب حسینی از این کشورهای هم که با تاجیکستان رابطه زیچ دارند منفعت کمتر است، چه رسد به کشورهایی که برای ساکنان تاجیکستان چندان آشنا نیستند.
من در آن است که تنها یک روابطی بین المللی هست در سیاست خارجی کشور ممکن به همین قدر کشورها روابط دارد، وگرنه از کشورهای دیگرش که یک عمر قطعشون شریک استراتژی هست ایواش چی فایده هست؟ هیچ کامش فایده نیست، شاید ضرر هم باشد از همون کشورهایی که بسیار علاقه نزدیک دارند و مؤثر هستند در کشور، ممکن ایواش فایده ضرر برسد، ولی به هر صورت این کشورداری هست و دولتداری هست.
ظاهرا به قول کارشناسان با نگاه داشتن رابطه های موجوده و انجام سفر و ملاقات با چنین کشورها، تاجیکستان برای خود در آینده پشتیبان‌های پیدا می‌کند. امکان دارد پس از این سفری رسمی فنلاند سفارتخانه خود را در تاجیکستان باز کند. در حال حاضر سفارت آلمان از منفعت‌های فنلاند در تاجیکستان نمایندگی می‌کند. زرنگزی نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19 25 و 41 متر
برابر با 7275 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org
و ماهواره‌های هاتبیر، یمال و آذیاسات. وقت و امواج نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به حقوق بشر در ایران میگوید که در این کشور همساله صدها نفر اعدام میشوند و وضع اقلیت های قومی و مذهبی روز تا روز سنگین تر میگردد. احمد شهید ضمن معرفی گزارش نوی خود در نیویورک گفت که طی 8 ماهی روان بر پای تیلی رسمی بیش از 300 نفر اعدام شدند، اما تعداد قتل شدگان شاید خیلی بیشتر است، زیرا تهران اطلاع واقعی را در این باره پنهان میکند. با گفته احمد شهید، سال گذشته در ایران 670 نفر برای جنایات گوناگون اعدام شدند. احمد شهید، سابق وزیر امور خارجه کشور مالدیو، از ماه ایون سال گذشته گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران است. تا این مدت او برای سفر به ایران موفق نشده است. در صحبت اخیرش احمد شهید با تکیه به تحقیقات اخیر اظهار نمود که طی بیش از یک سال اخیر وضع حقوق بشر در ایران بدتر شده است. احمد شهید افزود که اقلیت‌های مذهبی سنی ها، درویش ها و نصرانی ها مورد تعقیب و فشار قرار دارند، اما وضع بهائی ها، مذهبی که تهران آن را رسما اعتراف نمی‌کند، باز هم سنگین تر است. تعداد بهائی هایی که برای عقیده های مذهبی شان محکوم به زندان شدند از مرز 100 نفر گذشته است، گفت احمد شهید. با اطلاع او، از میانه های سال 2010 تا امروز بیش از 300 تن از نصرانی ها زندانی شدند، اما تهران از همه بیشتر آنهایی را مورد تعقیب شدید قرار داده است که به دین مسیحی میگروند. شیرین عبادی، حامی حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که گزارش اخیر دو گزارش قبلی احمد شهید را تکمیل میکند.
بگم که سومین گزارش آقای دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، در گزارش های قبلی به سایر موضوعات نقض حقوق بشر از قبیل محدودیت برای آزادی بیان، زندانی شدن روزنامه‌نگارا و همچنین وضعیت دانشجویان دانشگاه ها و زندانیان سیاسی و مسائل مربوط به انتخابات اشاره شده بود و تمرکز گزارش سوم بیشتر بر حول دو محوری است که صحبت کردید. این گزارش ها در کنار هم نمای کاملی از وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران رو نشون میده.
اما خانم عبادی، از نگاه شما باز کدام وضع در ایران واقعا هم باعث نگرانی است؟ با عبارت دیگر، کدام موضوع را شما میخواستید به این گزارش دکتر احمد شهید وارد کنید؟
علاوه بر آنچه که آقای شهید گزارش دادند، وضعیت بد اقتصادی در ایران، قدرت پول ملی در چند ماه گذشته بیش از 60% پایین آمده، حتی در آمارهای غیر رسمی نشان داده میشه که حدود 15 میلیون از مردم ایران زیر خط فقر مطلق هستند. یعنی حتی برای تهیه مواد غذایی و مایحتاج اولیه زندگی در تنگ دستی به سر میبرند، و این در حالتی است که ایران دارای معادن بسیار غنی نفت و گاز فراوان است. اما آنچه که باعث شده این وضعیت بد اقتصادی پیش بیاد، در درجه اول فساد اداری است که در ایران، و سوی دیگر اصرار بدون دلیل دولت برای ادامه غنی سازی باعث شد که تحریم های گسترده‌ای شامل ایران بشه. همه اینها دست به دست هم داده و وضعیت اقتصادی بسیار بدی رو فراهم کرده. هر روز کارخانه ای تعطیل میشه، کارگاهی تعطیل میشه، اعتصابات کارگری به صورت مداوم ادامه داره و وضعیت از این جهت هم نامساعده.
شیرین عبادی بود، حامی حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل. هفته گذشته بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، هم گفته بود که تحریم های بین المللی به زندگی ایرانی های عادی تاثیر جدی رسانیدند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. برگزاری معرکه های پرشکوه با شرکت اجدهامهای بزرگی که از میدان سوی رهبری اول دست میفشانند در روسیه مرکزی عنانه شده است. حاکمان منطقه گویا حتی یک سبخت غایبانه دارند که کدامی از آنها جشن محتشمتر برپا میکنند. اما این جشنهای پر دبدبه آیا از ناز و نوزی حاکمانی منطقه آب میخورد یا از خلق و اطواری بایسلا شرقیانه که به این مردم نسبت میدیند؟ پاسخ این سوال هم در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
حیات دولتی در کشورهای آسیای مرکزی گویا از این اید تا آن اید دوره‌بندی شده است. ترکمنستان برای مثال در ماه سپتامبر 49 جشن و معرکه رسمی برپا کرد و در ماه اکتبر که سالگرد استقلال هم دارد، شمار چنین چهارابینی‌هایش به 70 می‌رسد. و این همه با جلب اجباری ارتش بزرگ طالب علمان و کارمندان دولتی که لباس ملی ترکمنی در تن و مسلح با پرچم و پرچمچه ها و حتما با چهره های پرخنده باید خوشبختی و سعادت مردم از زندگی زیر سلطه رئیس این جمهوری قربانقلی برد محمدف را نمایش دهند. در ترکمنستان این جشن های دولتی را چاره می نامند و به آن طایفه که مجبوراً از این جشن به آن جشن برده می شوند و شرکت در چاره برایشان گویا کسب و کار شده است، شوخی آمیز چاره چی لقب داده اند. دانیل کیسلوف سردبیر فرگانه نیوز می گوید چون این تجربه جشن های پرشکوه خاص تقریباً همه رژیم های خودکامه منطقه شده است.
این همه باید در ذهن ها یک خیال خوشبختی دروغین را ایجاد کند، ولی این تنها یک خیال باطل است. از سوی دیگر منصبداران به شخص اول صرف نظر از آن که الباشیست در قدق یا جناب عالی گویا نشان می دهند که مردم تحت رهبری خیردمندانه او چنان راضی و خوشبخت است که به شرف رهبر می رقصد. ضمن یک بخش اعظمی پول های هنگفته که برای این جشن ها جدا می شوند به کیسه همین منصبداران می رود.
توجیکول برمدوه حامی حقوق بشری ترکمن میگوید معمولاً از چنین شیوهی جشنهای پردبدبه حکومتهای کار میگیرند که در تامین یک زندگی شرفمندانه برای مردم خود دستاورد دیگر ندارند.
آنها میخواهند مردم را با چیزی مشغول بدارند که درباره مشکلات زندگیش فکر نکند. ثانیاً از قدیم آمده است که مردم باید نان و تماشا داشته باشند. حالا چیزی که ما با این جشنها خیلی زیاد داریم همین تماشاست. اما این نتیجه ناآزادی جامعه است. در جامعه آزاد کی میتواند طبیب را مجبور کند که خلعت سفید دربر کوچه ها را به پیشواز رهبر بیروبد و سپس با همون سر و تن به جراحیش ادامه دهد؟
از بین کشورهای آسیای مرکزی شاید تنها قرقیزستان و آن هم بعد دو انقلاب رنگی از این عنعنه اجباری مردم به شرکت در جشن‌های پردبدبه دست کشید. اما در ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان برگزاری جشن‌ها به یک جزء مهم سیاست دولت‌ها تبدیل یافته به یک حد افراط هم رسیده است. نقطه اوج جشن‌ها در تاجیکستان 20 سالگی استقلالش در سال 2011 بود که بنا به آمارها با شمول انشاءات جشنی به سر دستکم 4 میلیارد سومانی آب ریخت. هزاران نفر و اساساً دانشجویان هر روز زیر آفتاب در طول چند ماه تابستان جشن استقلال را مشق می‌کردند. خبرنگار تاجیک گنجینا گنجوا با یادآوری از اوانی دانشجویی‌اش می‌گوید
آنها پول راه و خوراکشون هم حتی از حساب خودشون بود و آنها به غیر از آب نوشابه چیزی دیگر نمی‌خورند. امروز یه مخزن تاکت میکنن که سالها شده به دانشجو را به پختچینی نبردند از مشروف ایده همون پختچینی بهتر بودید و دانشجو هیچ نباشه خواهند همون مبلغ پختچینی درشون را میدادند.
هر جشن و عید در کشورهای آسیای مرکزی همین طور همراه با لنتبوری و افتتاح انشاءات جشن نیست و 20 سالگی استقلال تاجیکستان نیز از این میان استثنا نبود. برخی میگویند خوب است که حداقل با بهانه جشنها چیزی میسازند، ولی با باور گروه دیگر تاجیکستان فقیر و دستنگر کمک های بیرونه باید کارخانه های تولیداتی بسازد که مردم را با جای کار تامین کند، نه اینکه امروز برای مثال با صرف میلیون ها دلار از بلندترین میله پرچم دنیا بنازد. گنجینا گنجوا میگوید
ببینید ما مثلا در اصل 21 زندگی میکنیم، اگر شاید یک نفر مهمون از اروپا بیاید ببینید که در تاجیکستان ما به گاز زندگی میکنیم بسیار شاید باید در حیرت هم موند. ما فکر میکنم از همون مبلغی که در همین قدر مشروفا در همین معرکه ها صرف میکنند، مبلغی که باید پرچم بزرگ ساختن، از اون دیده اگر ما همین مبلغها را جمع و جمع کنیم شاید یکان مرگوی حبی برپا سازیم. این از حساب بودجه دولت میگم، بودجه دولت از حساب کس؟ از حساب ما مردمی که کار
با گفته یک مصاحبه ما، مثل قانون تنظیم رسم و آیین شاید برای تاجیکستان یک قانون دیگری تنظیم هم ضرور باشد که شماره روزهای سرخ در تقویم عیدهایش را کم و دست مقاماتش از صرف بیهوده پول دولت در این جشنهای پی هم را کوتاه کند.
هرچی بیشتر به اصطلاح مود شدن این جشنهای پردبدبه در کشورهای آسیای مرکزی. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند و امیدواریم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.